امروز 21 تیر ماه روز عفاف و حجاب در تقویم نامیده شده. این فضیلت بزرگ رو گرامی می‌داریم و از صمیم قلب آرزو می‌کنیم که هممون پایبند به اصول انسانی و اخلاقی باشیم. بشنوید گفتاورد رو.
گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه‌های شما. گفتاورد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بحث حجاب و عفاف یکی از موضوعاتیه که این ایام دغدغه خیلی از جوانای ما شده. برای خیلی سوال شده که آیا آنچه که امروز تحت عنوان حجاب در جامعه ما مطرحه آن چیزیه که اسلام گفته؟ آیا روش پوشش جوانان ما متناسب با فرهنگ ما هست یا خیر؟ آیا آن چیزی که تحت عنوان حجاب هست آورده اجداد ما در کشور ایران هست یا نگاهی هست که قرآن به ما گفته؟ اینا سوالاتیه که خیلی از جوانها این روزها سوال میکنن. در برنامه گفتاورد امروز از شبکه تهران میخوایم به بحث حجاب و عفاف از دیدگاه جامعه شناسی و از دیدگاه اسلام بیشتر بپردازیم. در خدمت جناب آقای دکتر مهدی فاطمی، دکترای سیاستگذاری فرهنگی و جامعه شناس هستیم و میخواییم به عنوان اولین سوال بپرسیم که آیا آنچه امروز در جامعه به عنوان حجاب میبینیم آن چیزی هست که گفته قرآن هست یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. موضوع حجاب یک موضوع بسیار مهم و گسترده است و از چند جهت حائز اهمیت و قابل بررسیه. یکی از لحاظ قانونی، از لحاظ روانشناختی و جامعه شناسی و اینکه در مورد به هر حال ما مسلمان هستیم، آیا از دیدگاه اسلام در وهله اول موضوع حجاب اصلا آمده به صراحت در قرآن یا نه، که باید در جواب عرض کنم بله. سوره نور وقتی میخونیم به زنان ما دستور داده شده که از واژه‌ای به نام خمر استفاده کرده. وقتی ما تو المنجد یا مفردات راغب مراجعه میکنیم، چون عربی یک زبان بسیار کامله و برای هر واژه یک تعریفی داره، حتی در دورانها. مثلا ما در مفردات راغب وقتی نگاه میکنیم به واژه قهرمان که میرسیم، امیرالمومنین میفرماید که الامرأة ریحانه و لیست به قهرمانه. زن ریحانه است، قهرمانه نیست. ما وقتی واژه قهرمان پیش میاد، اولین چیزی که به ذهن متبادر میشه یک ورزشکاری است که داره وزنه رو بالا سر میبره، یا یک دلاوری است، یک جنگاوری است، به هر حال تو مسابقات ورزش قهرمان شده، شاخص شده. در صورتی که در زمان امیرالمؤمنین، یعنی 1350 سال قبل و 1400 سال قبل که یک واژه این مصطلح بوده، به خدمتکار میگفتن قهرمان و به خدمتکار زن میگفتن قهرمانه، با اون تای تأنیثش در واقع. پس نگاه میکنیم میبینیم که در اون دوران، حتی در خبر واحدی که ما میخونیم تو علم رجال، یک خبریش که خبر واحده در اثار مختلف روایت کنندگان مختلف، یک موضوعی رو همه با هم متفقن به یک موضوع حائز اهمیت اشاره میکنن، به این میگن خبر واحد. در واقع در اخبار واحد وقتی ما به واژه خمر مراجعه میکنیم، در لسان العرب، کتاب لسان العرب به مراجعه بکنید، از خمر این گونه تأویل میشه و تفسیر میشه و تعبیر میشه. همه کتب متفقا یک چیز رو میگن، خمر آن چیزی است که وقتی گوهری رو اشاره به کلمه گوهر میکنه، یه چیز با ارزشی رو در واقع میذارن بین خمر و آنقدر می پوشانند این گوهر رو که دیگه چیزی از اون معلوم نباشه. در واقع به این میگن خمر. آن چیزی است که وقتی شیء گرانبهایی رو درون آن میگذارند و میپوشانند چیزی از آن شیء گرانبها معلوم نباشه، به این میگن خمر. حالا قرآن چی میگه؟ میگه خمر رو بندازید روی جیوب. جیوب میگه گردن. بعضی شاید بخوان سوء استفاده کنن بگن که بله ما موهامون رو کامل با کلا فرنگی، مثل همون کاری که بعضی از سلبریتی‌ها جدیدن دارن انجام میدن، کلا میزنن سرشون، میگن نه گردنشون ولی پیدای. میگه خمر رو بندازید رو جیوب. نمیشه من دین رو مثل اون نقاشی شیری که میخواستن خالکوبی کنن، طرف داشت خالکوبی میکرد رسید به یالش، گفتش که آقا من ببخشید درد داره، یالو نمیشه بیخیال شی.
دومم هم نه،
رسید به دومش گفت آقا اینجا الان دومشه، گفت درد داره، گفت نمیشه اینجاش بیخیال. گفت بابا شیر بی یال و دوم و اشکم که اصلا شیر نمیشه که. یا من دین رو با ببین ما یه واژه‌ای هم تو اسلام داریم خیلی این مورد سوء استفاده قرار میگیره. بعضیا میگن آقا قرآن گفته لا اکراف الدین قد تبین الرشد من الغی، اصلا هیچ اجباری تو دین نیست. نه اینکه اجباری تو دین نیست، یعنی در قبول دین، نه اجبار تو اجزاء دین، اجبار در کلیت دین نیست، اجباری نیستش. اما وقتی وارد دروازه شدی، از این دروازه دین وارد شهر دین شدی، شهر قوانین داره، مقررات داره، احکام اولیه داره، احکام ثانویه داره. من نمیتونم بگم فقط از دین، فقط اسمشو قبول میکنم. تو یا نباید مسلمان بشی یا شدی، باید تمام قوانینش رو هم قبول بکنی. پس بنابراین اطاله کلام نکنیم، خیلی مختصر و مفید. آیا در قرآن درباره حجاب صحبت شده است؟ بله. آدرس سوره نور، واژه خمر، میگه خمر رو بندازید روی جیوبتون، روی گردنتون.
آیا آیه که شما آوردید و این پوششی که در حقیقت از زن به عنوان یک مروارید نگهداری بشه، آیا همین هم در مشارکت‌های اجتماعیش هم در واقع توصیه شده؟ آیا این باعث نمیشه که زن حضور اجتماعی نداشته باشه یا نه؟ بلعید.
ببینید در خصوص حضور اجتماعی زنان، به نظر من واجب کفاییه. به عنوان یه جامعه شناس عرض میکنم. ببینید در زمان قدیم حضور زن تا حد ممکن نهی میشد در جامعه. میگفتن زن به جز موارد ضروری نباید وارد عرصه اجتماع بشه. کار داخل خونه مربوط به زن میشه، کار خارج خونه مربوط به مرد میشه. چرا؟ عمده فعالیت های مردان برای امرار معاش چی بوده؟ دامپروری بوده، کشاورزی بوده، آهنگری بوده. اینا کجا کارهای زنون است؟ در واقع برای زن حرمت قائل میشدن. چطور موقع سفره پهن کردن توقع داری بقیه بیان جلو سفره رو پهن کنن، همه رقمه کار بکنن چون تو مهمانی؟ اما موقع فعالیت‌های دیگه که میشه میگی که نه من باید در تمام عرصه‌ها حضور داشته باشم، حتی رانندگی کامیون. بله عزیزم، تو میتونی به راننده کامیون هم بشی، اما واقعا رسالت تو به عنوان یک زن، یک ملکه، اینه که تو کارهای به قول ما، حالا نمیخوام جسارت به مشاغل مختلف بکنی، ولی کارهای سخت و صعب ورود بکنی. دین زن رو یک معلم معرفی میکنه، دین زن رو یک پیغامبر معرفی میکنه، یک مسنجر معرفی میکنه. دین ما حداقل اینه، میگه که تو بشین یکی مثل ادیسون رو تربیت کن، یکی مثل انیشتن رو. ببین مادر ادیسون در واقع وقتی که میگن بچه رو بیا ببر از مدرسه و خیلی کنزهنه، با یه حرکت بسیار هوشمندانه و دقیق یک بچه‌ای که همه میگفتن این کنزهنه رو تبدیل کرد به بزرگترین مخترع جهان.
درست.
آیا این رسالت کوچیکیه؟
خیر. این که حالا بحث مادری که خب به هر حال رسالتیه که طبیعت بر عهده مادران گذاشته، حالا نه تنها انسان بلکه همه موجودات. ولی بعضی از جامعه شناسا معتقدن که اصلا اصل وجوب حجاب و توصیه که به حجاب کردن برای خانم ها برمیگرده به این که زن آماده مشارکت اجتماعی بشه. تفسیرشون هم اینه، میگن اگر قرار بود زن در خانه باشه اصلا بحث حجاب معنایی نداشت، برای حضور در اجتماع و فعالیت اجتماعی هستش که در واقع حجاب در واقع عنوان میشه و شرایط پوشش برای زنها گفته میشه.
ببینید، ما در آستانه در واقع ایام محرم الحرام هستیم و ورود به دهه محرم و شهادت سرور سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله حسین و یاران با وفاشونه. شما ببینید چند تا زن تو کربلا شهید شدن، حتی چند تا زن نقش آفرینی کردن، به غیر حضرت زینب، به غیر حضرت ام کلثوم که قوقایی کردن در شام و خطبه قرایی که حضرت زینب خونده و حتی یه بره نیابت امام زمان. چون ببینید فاصله بین دو امام، وقتی امام سجاد بیمار هستن، یک زن میاد و بار امامت رو، امامت یک خلق و یک امت رو به دوش میکشه، رهبری یک جامعه رو میاد در یک برهه‌ای به دوش میکشه. زن مگو مردا عمان گلا اختل وقار. حضرت زینب که اوج الگوی زن اجتماعی ماست در واقع، میاد تو مجلس یزید چنان صحبت میکنه، کاخ اموی رو به هم گره میزنه. یه ام وهب داریم، مادر شهید مسیحی کربلاست، چنان درس ایستادگی و وفاداری میده. وقتی سر عزیزش رو براش پرتاب میکنن، اون سر رو میگیره دوباره پرتاب میکنه، میگه ما چیزی که در راه خدا دادیم پس نمیگیریم. بعد اینها وقتی برمیگردن تو مدینه، هر کدومشون پیام‌آور واقعه کربلا بودن. ما ببینید دیگه مردی نمانده بوده که بیاد افشاگری بکنه. وقتی برمیگردن تو مدینه، تازه عرصه حضور زنان در اجتماع یواش یواش شکل میگیره. اما در جامعه امروز ما بنا به مقتضیات زمان، حضور زنان در جامعه به صورت‌های مختلف تفسیر میشه، تبیین میشه، روشن میشه. الان داریم میبینیم ما بزرگترین موفقیت‌های ورزشی رو دارن زنان کسب میکنن در کرسی‌های دانشگاه. من استاد خود من افتخار میکنم به وجودشون، خانم دکتر عالیه شکربگی، خانم دکتر روزا کرمپور، از دو تفکر متفاوت هم عرض کردم و جفتشون رو. اما میخوام بگم از هر دو جناح و تفکر من استاد دانشگاه داشتم که بی نظیر بودن. استاد دانشگاه داریم، وزیر داشتیم توی این مملکت، الان توی مناصب دولتی ما حضور بانوان رو داریم، خیلی هم موفقن. کی گفته که نباید در جامعه حضور؟ من میگم بنا به مقتضیات زمان واجب کفاییس حضور زنان. رسالت اصلی چیست؟ تربیت فرزند. بعد از اون در عرصه‌های مختلف کمبود و کاستی‌های وقتی هست، از نیروی ذخیره قوی استفاده می‌کنیم. کسی که میتونه از دو نیم کره مغزش به درستی و به راحتی استفاده کنه و اون هم زنان هستن.
این چالشی که امروز در حوزه حجاب داریم فکر میکنی ناشی از چی میشه؟ چون قرن هاست که الان ما مسئله حجاب رو به شکل سنتی هم در ایران داشتیم. فکر میکنید این چالشی که امروز باهاش مواجه شدیم ناشی از چه اتفاقیه؟
این چالشی که ما امروز در مورد حجاب باهاش مواجهیم، من در یک کلام بگم، ببینید دوستان شنوندم توجه بفرمایید، ما سراسر دفاع از نظام هستیم به خاطر اعتقادی که به اصل نظام و کشورمون ایران اسلامی داریم. ولی اگر من به عنوان یک چهره مذهبی دانشگاهی نخوام انتقاد بکنم، کی قراره عیب ها رو بگه؟ پس بنابراین لطفاً اگر کسی منتقد هست، انتقاد میکنه، با سعه صد، بدون انگ زدن، بدون برچسب زدن، لطفاً حرف ها رو گوش بکنیم. در یک کلام خیلی خلاصه بخوام بگم، ما بعد از این 40 خورده سال چرا مردم نسبت به حجاب بعضن، بعضی از مردم میگیم 5% زاویه دارن، علت اصلیش کمکاری مسئولین، علت اصلی کارنابلدی برخی از مسئولین. چرا؟ ما الان قریب به 250 مرکز فرهنگی در کشور داریم. یه سوال، آقا این همه بودجه گرفتید از بیت المال، درسته؟ کانون فلان، مرکز فلان، بنیاد فرهنگی فلان، این فلان رو که میگم اگه اسم بخوام بیارم فردا ممکنه به من ایراد بگیرن که چرا آقا اسم مرا برد.
اصلا 26 ارگان بزرگ متولی بحث حجاب تو کشورن.
حالا دیگه من میخوام خیلی کلی بگم که وقت خدای نکرده ما مشمول عنایت بعضی از دوستان قرار نگیریم، چون بعضن با بی‌تقوایی هم روبرو میشیم دیگه. من میخوام کلی عرض بکنم از این 250 مرکز فرهنگی آقا چی کار کردیم برای اینکه به این جوون بفهمونیم که آی جوون علت اصلی حجاب که دین ما داره میگه اصلا ریشه جامعه شناسی داره، ریشه روانشناختی داره. چرا اینو نیومدن برای مردم تبیین کنن که صدای مقام معظم رهبری هم در بیاد بگه آقا جهاد تبیین، این جهاد تبیین فقط برای بیان دستاوردهای نظام نیست، برای بیان مشکلات. تبیین کنیم مشکلات رو تا بابا بیماری رو کشف من نکنم چه دارویی وردارم براش بنویسم، چه نسخه ای براش تجویز کنم. تو من نفهمم این کووید داره میتونم دارو براش مثلا تجویز کنم، تومور داره نمیدونم دیسک کمر داره، تا درد رو میگه نصف درمان در شناخت بیماریه، نیمی از علاج در شناخت بیماری. من باید بیام تبیین کنم بیمار رو. عمده ایراد ما فقط به فقط من میتونم بگم که در جای صحیح قرار نگرفتن بعضی از مسئولین، نتونستن با بجوونا ارتباط برقرار کنن به شیوه صحیح و درست و علمی و منطقی. من با پسرم صحبت میکنم راجع موضوعات مختلف، بیچاره میکنه، انقدر سوال میکنه. از پسر 17 ساله است، این ذهن الان قلیان داره میکنه برای دریافت علم و مطالب. هر چی که میگم از بعد منفیشم دوباره میگه و من در این که برام سخته جوابشو نفس به نفس بخوام بدم، ولی خوشحالم میگم تمام باگهای ذهنیش حداقل مرتفع میشه.
اصلا ما با نسلی مواجه هستیم که نسل پرسشگری هست و سوال داره و قانه نمیشه به
اصلا نمیتونی تو بپیچونیش به قول رفقای خودمونی، اصلا جوونتو نمیتونی بیای بهش بگی که آقا در قرآن فرموده. آره اگر قرآن یک دستوری رو میده، مثلا ببینید در مورد بحث ارتباط با نامحرم، وقتی میاد میگه که تو با نامحرم ارتباط نگیر، بعد 1400 سال دانشگاه دنیا در تحقیقی به این نتیجه رسیدن که تو وقتی با یک نامحرم ارتباط میگیری، این ارتباط برات عادی خواهد شد، در ارتباطهای بعدی بی‌پرواتر خواهی شد، این ارتباطهای بی‌پروا تو رو سوق میده به سمت ارتباط جدیتر، این ارتباط جدیتر ثمراتی داره. یک نمونهش ممکنه از شما فرزندی به دنیا بیاد، خب این فرزند به دنیا خواهد اومد، آیا با بحران هویت دچار نمیشه؟ آیا سرخورده نمیشه؟ این دچار بحران هویت خواهد شد، فردا کمبودها و کاستی‌های خودش رو در قالب جرم به جامعه ارائه خواهد
حالا
کرد.
ممکنه جوان بپرسه که اگر ساختارهای جامعه تغییر کنه و مثلا شکل ازدواج عوض بشه به چه شکله؟ یعنی جمعیت بیشتری از این فرزندان در جامعه باشه مثل بعضی از کشورهای.
من یه سوال دارم، تا حالا دیدید که در واقع ما الان دنیا دنیا تکنولوژی دیگه، همین میکروفونی که میبینیم یه سوکت سه سوزنه داره، تا حالا سوکت چهار سوزنه به سوکت سه سوزنه خورده؟ نه. دانشگاه شیکاگو تحقیقی کرده، زنهایی که بدون در واقع یک قالب خاصی اقدام به ارتباط میکنند، حالا وجودشون طوریه که تا 3 ماه بعد از ارتباط اول نمیتونه خودشو آداپته کنه با نوع دی ان ای ها و سلول های بنیادی که در این ارتباط ممکنه به هر حال یک آمایشی داشته باشه، نمیتونه ارتباط برقرار کنه و دوچال اختلال هورمون خواهد شد، دوچال افسردگی خواهد شد اون زن. اصلا یکی دستورات دین ما هم اینه که 3 ماه و 10 روز عده نگه دارن بعد از هر جدا شدن. ببینید ما بعضی دستورات دین رو سرسری میگیریم به خاطر همینه که نمیدونیم اصلا مبنای علمی پزشکی جامعه شناسی داره. حالا ما اومدیم و اگر تمام جامعه ما آقا گفتن ازدواج سفید، درسته؟ اصل اونی که اون 4 تا کلمه خونده بشه، نه اصل اینه که یک تعهدی یک مرد در قبال یک زن داشته باشه و بعدها ظلم نتونه بکنه. آقا من امروز تا حالا تو زندگی بودم، باشه، چهار تا بچه انداختی سر زن رفتی کجا؟ ازدواجم سفید بوده دیگه، یه مدت با هم همخونه بودیم، خداحافظ، کی ضرر کرده این وسطه؟ آیا زنی که چون مهر مادری داره مجبور همه بچه ها رو مثل چی به دندون بکشه، بخواد مثلا اینا رو، چون مهر مادر داره نمیتونه بچه رو همینجوری بذاره سر را بره، که چهار تا بچه ازش به دنیا آوردی بعدم میذاری میری؟ ازدواج رسمی و قانونی، چون در کشورهای که مسلمون هم نیستن میبینید ازدواج قانونی دارن، رسما تو باید تعهد بدی به این زن که پایبند به این زندگی هستی و همینجور زن به مرد. مهم اون تعهده.
بسیار عالی. در برنامه گفتاورد از شبکه تهران هستیم خدمت جناب آقای دکتر مهدی فاطمی، دکترای سیاستگذاری فرهنگی و جامعه شناسی، و داریم راجع به بحث حجاب و عفاف با شما گفتگو میکنیم. آقای دکتر، گفتیم عفاف، بخش مقفول این روز حجاب و عفاف بحث عفافشه که شامل فقط بانوان هم نمیشه و شامل همه اقشار جامعه میشه. ما در حوزه عفاف چه چیزهایی رو فراموش کردیم و چه چیزهایی در فرهنگ سازی ما مقفول واقع شده؟
عفت یعنی قانع بودن به آنچه که تو داری و عرضه امروزیشو بگیم، حالا از واژه های فرهنگ هم دوباره اینو سوژه کنن بگن از واژه های بیگانه استفاده کنن. عفاف یعنی یه کلمه، جوونی که داری صدای منو میشنوی از کلمات قلم به سلم به فراری هستی، عفاف یعنی جنتلمن باش، آقا باش، خانوم باش، حد خودت رو بدون. یادمه وقتی که ما توی صف وای میسادیم دوران ابتدایی، ناظم میگفت هر کی تو کاشی خودش وایسه، نه یه قدم عقبتر نه یه قدم جلوتر، در جایی که هستی. دانش آموزی، در جایگاه دانش آموز باش، ورود نکن در جایگاه مثلا ناظم مدرسه. اگر دانشجو هستی، در جایگاه دانشجویی و تمامیت و شأنیت یک دانشجو ظاهر بشو. اگر مسئولی، در جایگاه یک مسئول ظاهر بشو. اگر معاون وزیری، در حد وزیر تو نباید ظاهر بشی. کلمه عفاف خودمونیش این میشه در واقع، یعنی اینکه تو حیا داشته باشی، از خیلی چیزا عبا داشته باشی و جنتلمن باشی نسبت به روابط اجتماعی دو سویه که قرار با هر کسی برگزار بکنیم. یعنی بحث عفاف رو ما باید در این بدونیم که هر کسی جایگاه خودش رو بشناسه، بدونه و به آنچه که دارد قانع باشه.
بسیار عالی. آنچه گفتید حرف همه حکما از ابتدای شکل‌گیری حکمت‌ها در همه ادیان بوده و تا امروز هست که حد نگه داریم و تعادل رو برقرار کنیم در همه حال. بسیار عالی، دست شما درد نکنه. همراه شما بودیم با برنامه گفتاورد از شبکه تهران. اگر انتقاد و پیشنهادی دارید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در تماس باشید و نظراتتون رو در اختیار ما بگذارید.
من هم تشکر میکنم از شما برای اینکه این فرصت رو برای شنوندگان عزیز ایجاد کردید. من فکر میکنم اگر این نوع گفتگوها یک مقداری صمیمانه‌تر و بیشتر باشه، اثرگذاری بهتری داره در راستای فرهنگسازی برای جامعه. گفتگوهای شبیه کرسی‌های آزاداندیشی، بگذاریم همه با هر نوع تفکری، با هر نوع گرایشی بیان آزادانه حرف خودشونو بزنن و خودشونو در معرض نقد و بوته آزمون قرار بدن. شاید که از این بین آنچه که به صلاح مردم و خود ماست خروجی داده بشه. امیدوارم که همه سلامت باشن در پناه خدای منان. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا یار و نگهدارتون.
وقت شما بخیر همراهان عزیز رادیو تهران. با بخش اول برنامه ها تا این لحظه همراه شما بودیم. تهیه کننده آقای سید امیر بنی هاشمی، صدا بردار آقای علیرضا شاه صفی، هماهنگی آقای قائم حاصل مهری و من سمانه گلک در این بخش همراه شما بودیم. امیدوارم که از شنیدن برنامه ها لذت برده باشید و اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید از طریق سامانه 162 روابط عمومی کل سازمان صدا و سیما با ما در میون بذارید. براتون لحظه های بی نظیری آرزو میکنیم و آخر هفته خوش. خدا نگهدار.
ساعت 14 اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
ایران